جنگ جهانی اول.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز شنونده، سلام و وقتتون بخیر. تاریخاتار رو میشنوید با صدای من ارشیا رستگار. در اولین سری از پادکست تاریخاتار قرار هست که بپردازیم به یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشریت. اگر شما هم در رابطه با جنگ جهانی اول اطلاعاتی دارید، خوشحال میشیم که دانسته هاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. خانم ها، آقایان، در این اپیزود به شما خواهیم گفت جنگ تاننبرگ چگونه رخ داد، ژنرال سامسونوف کی بود و کریسمس در میدانهای جنگ چگونه گذشت. اینها و خیلی چیزهای دیگر در پنجمین اپیزود از پادکست تاریخاتور. اما دوستان کاوشگری که در این اپیزود با ما همکاری کردند، خانم پریسا کمالپور نمایشنامه نویس این اپیزود و احمد اکرامی سرپرستی تیم محققان رو به عهده داره. سال 1915، پس از عقب نشینی آلمان از محاصره پاریس.
شب خوابشو می دیدم. یه بار اومد به دیدن من، دستشو گذاشت رو شونه هامو، به هم گفت حالم خوبه. بعد از این خواب عجیب آروم شدم. خسته تر از اون بودم که از بخت خودم تشکر کنم. چشمام که ضعیف شده بود روی اجساد نیمه پنهان مردها و جوونا میگشت و میموند. با افتخار و اندوه به اونا نگاه میکردم. مکها، اوها و جوونای قوی آلستر در مرگ در سرزمینی بیگانه به هم پیوسته بودند. رفقای مرده ایم.
در حالی که بخشی از ارتش آلمان همچنان در فرانسه در حال جنگه، نبرد جدیدی از جناح شرق داره آغاز میشه. ارتش روسیه بسیج شده و به پشتیبانی از فرانسه از شرق به سمت برلین میره. ارتش روس از نظر تعداد 4 برابر آلمانی هست، اما نکته اینجاست که ساختار ارتش ضعیفه. چرا؟ چون افراد ارتش رو قاعدتاً باید افسر آموزش دیده تشکیل بده، ولی ارتش روس 70% از کشاورزا تشکیل شده. دهقانایی که برای جنگ داوطلب شدن اما آموزش خاصی ندیدن، بنابراین تعداد افراد 4 برابره، اما بدنه ارتش به شدت ضعیفه. از طرف دیگه امکانات ارتش روس خیلی کمه، به حدی که کمبود مهمات و اسلحه وجود داره. یه سری از سربازا بدون اسلحه اعزام میشن، یعنی در واقع سربازا جفتن. یکیشون اسلحه داره، یکیشون اسلحه نداره. این دو نفر نزدیک به هم حرکت میکنن و اگه سربازی که مسلح کشته شد، اون یکی سرباز اسلحه‌شو برمی‌داره و ادامه میده. ارتش روس دو تا جنرال ارشد داره، پاول رنکامپ و الکساندر سامسونوف. این دوتا کلن از اول با همدیگه مشکل داشتن، قهر بودن در واقع. وقتی که تزار دستور بسیج شدن نیروها رو میده، سامسونوف میگه که باید ارتش رو از سمت جنوب حرکت بدیم، ولی رنه میگه که باید از سمت شمال به برین حمله کنیم. اینا با هم کنار نمیان، میذارن ارتش رو دو قسمت میکنن، رنه از سمت شمال حمله میکنه، سامسونوف از جنوب، و این بزرگترین اشتباه روساست. در مقابل برلین هم دو تا فرمانده ارشد داره، هیندنبورگ و لودندورف، که برعکس با هم کاملا هماهنگ و متحدن و میان از این اشتباه روسا بهترین استفاده رو میکنن. لودندورف حمله رنه از شمال رو فعلا بیخیال میشه، ازش جاخالی میده و به جاش کل نیروی مستقر در برلین رو به سمت جنوب میبره و ارتش نصف نیمه سامسونوف رو در جنگ تاننبرگ خرد میکنه. روسا 30,000 کشته و 100,000 تا اسیر میدن و این بزرگترین پیروزی برای ارتش آلمانه. خودشون هم میدونستن. دیگه تموم شده بوریس، غذا تو بخور. خودشون هم میدونستن آلفرد. نه نمیدونستن، اون دوتا فقط بیش از حد برای تصمیم گیری کودن و مغرورن. من از سربازه دیگه شنیدم که سامسونوف و رنکامپ از اولش با هم مشکل داشتن، آخرش هم داشتن ما رو به خاطر همین به کشتن میدادن.
به کشتن دادن؟ میدونین تلفات امروز چقدر بوده؟
مگه مهمه؟ ما زنده موندیم، همین مهمه. غذا تو بخور بوریس.
سامسونوف به باختن عادت نداره. دوست داشتم بدونم الان چه حالی داره.
من بهت میگم، از اونجایی که سامسونوف فقط یه سگ وفادار مغروره، وقتی برگرده به پترزبورگ اینطور به تزار گزارش میده که این ایده یه قتل عام ارتش رو رنکامپ داده، خودشم توی به وار آوردن این زایعه برای روسیه بیگناه بوده. حالا ببین کی بهت گفتم. نمیخوری غذا تو؟
لعنت به این آلمان ها، این آلمان های کثیف.
بیارزگی سامسونوف و رنه به آلمان ها چه رفتی داره؟ اتفاقا اونا خیلی هم باهوش بودن. اونا یعنی آلمان ها، میدونی حتی اقل لودندورف کارشو خوب بلده.
تو بالاخره سمت اونایی یا سمت ما آلفرد؟
ببین اگه غذاتو نمیخوری بدش به من.
کاش حتی اقل از ارتش رنه یه خبری داشتیم.
نگران نباش، دخل اونا رو میارن.
تو اصلا متوجه هستی داری چی میگی؟
از شمال و جنوب آلمان را در می نوردیم. آلمان ها چقدر بری شما خندیدن بوریس. سامسونو فقط یه خائن پس فدرته که نزدیک بود سر تک تکمونو به باد بده. اگه به خاطر آرتور نبود الان من اینجا نبودم. خب الان آرتور اینجا نیست.
سامسونو آدم مغروریه، حتما این شکست براش خیلی سنگینه.
انگار تو دلت براش خیلی میسوزه بوریس. یه سری بچه ها دیده بودنش که بیرون قرارگاه قدم میزد. میخوای بروی سری بهش بزن؟ دلداری بده ها؟ نمیدونم، ببین چه کاری از دستت برمیاد که حالشو بهتر کنی.
خفه شو حل، غذا تو کوف کن. شنیدی آلفرد؟ زده گوله بود.
آره شنیدم. امیدوارم سامسونوف یه گوله تو مغز بیخاصیتش خالی کرده باشه.
آره خب منم امیدوارم. اونجا رو نکنه، یکی داره میاد.
سامسونوف خودکش. یه گوله.
سامسونوف خودکشی کرده. خوش خبر باشی، اومدی مشتلق بگیری.
چی؟ همینطور که سلاح‌های آلمان پیشرفته تر می‌شد، سربازا هم تلاش می‌کردن برای دفاع از خلاقیتشون استفاده کنن، ابزارهای جدید اختراع می‌کردن. زره‌های ضد گوله، کلاه‌های لبه‌دار فلزی، یه سری جعبه چرخدار درست کرده بودن که در حالی که سرشون داخل جعبه بود، چرخ‌ها رو حرکت می‌دادن و روی زمین می‌خزیدن تا مثلا موقع جلو رفتن تیر بهشون نخوره. حالا تصورش یکم سخته. من حتما عکسش رو توی کانال میذارم میتونید ببینید، اما خب هیچ کدوم اینا فایده نداشت. تنها راهی که جلوی آلمانو موثر بود خندق کندن بود. سربازا انقدر خندق کنده بودن که جنگ به یه طبقه زیر زمین منتقل شده بود و خب وقتی یه طبقه میری پایین و خندق میکنی کلی مشکل جدید پیش میاد. اول از همه بوی تعفن. عکس شده که حین جنگ درون کانالا میافتادن بوی فاسد شدنشون بلند میشد. سربازا نمیتونستن عکسو از خندق بیرون بندازن چون سر تو از خندق می آوردی بالا هدشات می شدی. به دنبالش موشان برای خوردن اجساد اومدن و رسماً سرباز و موشا خیلی مسالمت آمیز داشتن با هم زندگی می کردن.
اول از همه بوی بدی می داد. بوی بد می داد چون همه جا آبریزگاه سربازا بود. اونا همیشه مورد استفاده سربازها قرار نمی گرفتن. همه جا اجساد در حال فاسد شدن بودند. آلمانی ها و بریتانیایی ها هر دو دردسر موش ها رو داشتند. اونا اجساد رو میخوردن و بعد میومدن در حالی که خوابیده بودی کنارت میخوابیدن. مطالعه در آسمان یکی از معدود سرگرمی ها شده بود. هیچ وقت دشمن رو نمیبینی. در واقع اون چی که میبینی آسمان بالای سرت.
خانه کوچک مرطوبی در یک سنگر دارم، جایی که همیشه باران میباره. گاوی مرده در اون نزدیکیه، در حالی که پاش رو به آسمونه و بوی وحشتناکی میده. در زیر به جای کف کپه‌ای از گل و کاهه، ولی با گلوله‌ای که به اونجا شلیک شده جایی نیست که با خونه کوچک مرطوب من در سنگر قابل مقایسه باشه.
دوشنبه 27 دسامبر 1915، خندق‌های بریتانیا. این بار مسیح نجاتم داد جو. دیشب فهمیدم که خدا سمت ماه. تا حالا اینقدر از نزدیک ندیده بودمش. حالا فهمیدم چرا دعا میکنیم، چرا به کلیسا میریم، برای اینکه یاد بگیریم با هم باشیم، مگه نه جو؟ البته اونا توی کلیسا این چیزها رو بهمون نمیگن. اینا چیزهایی که باید خودت یاد بگیری. همیشه میگن خدا با توه، ولی خدا هم با توه هم با آلماناست. هر چقدرم که این قضیه چندشاور باشه، ولی حقیقته. آخه من دیدمش خدایی که هم با ما بود هم با آلمانا. راستش هیچ وقت فکر نمیکردم آواز شب کریسمس بتونه جون آدم ها رو نجات بده. زمین برای خداست جو، قبل از اینکه برای هر کسی باشه. ولی وقتی داریم همدیگر رو میکشیم یادمون میره. کاش حداقل خدا یادش نمیرفت. گاهی وقتا که یادمون نمیره اتفاقای بهتری میفته، مثل دیشب. همه داشتن آواز میخوندن، میخندیدن، کریسمس رو با هم تبریک میگفتن وسط میلیون جنگ جو. جایی که خون خمپاره بهت اجازه نمیده چیزی جز مرگ ببینی. اما دیشب زندگی جلوی چشمامون بود. دمدمای صبح بود. توی خندقی که من بودم دو سه ساعتی میشد که هیچ کس حتی یه گوله هم شلیک نکرده بود، نه ما نه آلمانا. همشون داشتن آواز میخوندن، صدای خندهشونو میشنیدیم. اول همه چی ترسناک بود، ترسناکتر از همیشه. فکر میکردیم تلس، هیچ کس جرأت نمیکرد که بلند شو نگاه کنه ببینه چه خبره. فکر میکردیم قراره هممون بمیریم. هیچی عادی نبود. ولی اسمیت کل خراب، اون سه ساعتی هم که نشسته بود من به زور نگهش داشته بودم، از آلمانا متنفره. زنشو به تازگی از دست داد و سخت میشه آروم نگهش داشت وقتی صدای خندیدن آلمانا میاد. بالاخره بلند شد نگاه کرد ببینه چه اتفاقی داره میفته. هیچ کس تو میدون نبود. میگفت یه نوری از خندق آلمانا بیرون میزنه، میگفت بهترین فرصته که بزنیمشون. من باور نمیکردم. بعید نبود که بزنه به سرش. اسمی تیم توریه، یهو دیوونه میشه، میدونی، به خاطر قضیه زنش ماری. منم بلند شدم و نگاه کردم. مثل این بود که یه سری بچه خرابکار تو خرابهای نزدیک بدفوردشایر جمع شده باشن، تو شب کریسمس مست باشن، بگن و بخندن، ولی آلمانا تو خرابهای بدفوردشایر؟ نه، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. این فقط تصویری بود که توی ذهنم اومد، ولی وقتی این صحنه رو دیدم همه تو خندق ما پیچیده بود. هیچ کس نمیدونست باید چیکار کنه. آدمای عصبانی هم کارو سخت‌تر می‌کردن، مثل همین اسمیت لعنتی. ولی فرمانده هنوز هیچ دستوری نداده بود. نمیدونم چقدر منتظر موندیم، یه ساعت، دو ساعت، شاید بیشتر، ولی آلمانا هنوز داشتن می‌خندیدن. همه خسته و کلافه بودیم. دوباره بلند شدم تا ببینم چه خبره. دیدم یه نفر از خندق آلمانا بیرون پرید، به سمت ما حرکت میکرد. ترسیدم، برگشتم تو خندق، با اینکه اون یه نفر بود و من با یه ارتش بودم. ترس بدی به جونم افتاده بود. چشمامو بسته بودم و منتظر بودم دنیا به آخر برسه که چند تا سرباز کنار من شروع کردن به بلند خندیدن. حالم بدتر شد، فقط میخواستم زودتر تموم شو برم خونه خاله ایو رو ببینم. حالا سر و صداشون بلندتر شده بود، انگار داشتن کسی رو مسخره میکردن. سگای بی سواد. هرچی توان داشتم جمع کردم، بلند شدم ببینم چه اتفاقی داره میفته. وقتی دیدمش گریه کردم. جو دست خودم نبود، اون آلمانی وسط میدون نزدیک رودخونه وایساده بود و داشت آواز کریسمس میخوند. آلمانی میخوند، نمیفهمیدم چی میگه، هرچند میفهمیدم چی میخواست بگه. به خاطر همین گریه کردم. بعدم فهمیدم که فرماندهشون بوده. چند دقیقه از تموم شدن سرودش گذشته بود و هنوز بدون سلاح سر جاش وایساده بود. از گوشه چشمم دیدم که یه نفر دیگه داره به سمتش میره، اما این دفعه از طرف ما. فکر میکنم سرگود ویلسون بود، چون بلافاصله بعدش صدای همه بالا رفت و شروع کردن به خوندن آواز کریسمس. ما و آلمانا با هم داشتیم آواز کریسمس زندگی رو میخوندیم. همه چی خیلی عجیب بود. مرگ و زندگی با هم تو یه لحظه وجود داشتن. میفهمی چی میگم؟ با هم وجود داشتن، هرچند کوتاه، اما کافی بود برای اینکه ببینیم وجود دارن. و خدا جو، خدا و مسیح هم اونجا بودن. هرچند الان دیگه اثری از دیشب نمونده. از خدا اثری مونده؟ نمیدونم، شاید حوصله‌شو سر بردیم، اما دورو برش گشتن خوبه. اگه حوصله داشته باشه خوش میگذره، اگه نداشته باشه اصلا نمیگذره. مثل الان که هوا سرده، کلی تلفات دادیم، از رودخونه نمیشه آب خورد، خیلی از جنازه ها هنوز توی آب موندن، غذایم نیست، باید به پاریس برگردیم. کاش همیشه کریسمس بود جو. کاش با هم دوباره از بیسکویت های خاله ایو میخوردیم، یادت جو؟ کاش گرمای آتیش و شبا رو الان داشتیم. ولی تنها کاری که میتونم بکنم اینه که برات بنویسم چه معجزه ای رو دیدم قبل اینکه یخ بزنم. از فرانسه متنفرم. کریسمس 1916 در جبهه غربی آلمانا و بریتانیا یا چند ساعتی که یه گوله هم به سمت هم شلیک نکردن. سربازای بریتانیا که تعجب کردن، یهو میبینن از سمت خندق آلمانا یه سری نورای روشن شده، صدای آواز میاد. اولش میترسن، فکر میکنن تله است، ولی بعدش میفهمن که نه، آلمانا دارن کریسمس رو جشن میگیرن. کم کم خیالشون راحت میشه، اونا هم به آلمانا میپیوندن. از هر دو جبهه سربازا برای هم آواز میخونن و غذا پرت میکنن. هنوزم کسی جرئت نمیکنه سرش از خندقا بیرون بیاره، مبادا که تله باشه، تا اینکه بالاخره یکی از افسرا خطر میکنه و از سنگر بیرون میاد. این آخرین نمایش احساسی قرن 19 همه. آخرین باری که میشه حس کرد مردم مهربونن فارغ از اینکه دشمن هم باشن. آخرین باری که میشه انسانیت رو حتی در میدان جنگ دید. آخرین باری که میشه طعم زندگی رو در بدترین شرایط چشید.
من دویدم تو سنگر و دیدم که ساکسون ها فریاد میزنن شلیک نکنین، شلیک نکنین، ما امروز نمیخوایم بجنگیم. یک افسر آلمانی پیدا شد و اومد وسط زمین بین دو طرف. منم در بین حلحله شادی دو طرف رفتم به ملاقاتش. آشنا شدیم و سلام رسمی دادیم. اون خودشو به اسم کنت فلانی معرفی کرد و آدم بسیار شایسته و محجوبی به نظر میاد.
خانم ها آقایان، در قسمت بعد به شما خواهیم گفت زیپلن های آلمان چگونه لندن را بمباران کردند، ترکیه چگونه وارد جنگ شد و در نهایت نیروهای دوزیستی متفقین چگونه به ساحل گالیپولی حمله کردند. اینها و خیلی چیزهای دیگر در اپیزود بعدی از پادکست تاریخ تور. پادکست تاریخ تور.